رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، شما علی ارجمند طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. صادق جبارف رئیس جمهور قرقیزستان به ولایت بادکند هممرز با تاجیکستان سفر کرده و به محله های رفته است که در مناقشه مرزی در ماه سپتامبر آسیب دیدند. سلطان لوسالیف، سخنگوی رئیس جمهور قرقیزستان، با نشر چند بیانیه رسمی در صفحه‌اش در فیسبوک در برای این سفر از جمله نوشته است که صادق جبارف به محله های داستوک، اقصای، قبچیخه در ناحیه بادکند رفته و با جریان به قرارسازی خانه و انشاءات آشنا شده است که در مناقشه با نیروهای تاجیکستان آسیب دیدند و یا ویران شدند. سفر روزهای 24-25 دکبر صورت گرفته است. در روزهای 14 و 17 سپتامبر در نتیجه نزاع در سرحدی دو کشور در ولایت سغدی تاجیکستان و بادکند قرقیزستان از دو طرف بیشتر از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور که صدها کیلومتر مرز نمایان دارند، یکدیگر را به تجاوز به قلمرو همدیگر متهم کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پیام ایدانش به مناسبت عید میلاد مسیح قول داد که به مردم کشورش آزادی را برمیگرداند. چند ساعت پیشتر از سخنرانی او، در نتیجه حمله های روسیه به اوکراین کمش 10 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. ولادیمیر زلنسکی از اوکراینی‌ها خواست در این زمستان سخت و علی‌رغم قتل و ویرانی، قطع نیروی برق و تهدید پیوسته حمله های روسیه ایستادگی کنند. ولادیمیر زلنسکی گفت از زمان حمله روسیه به اوکراین در 10 ماه پیش مردم کشورش حمله و تهدیدها، ترور و ضربه های مشکی را تحمل کردند. در مراجعه ویدیویش در شب 24 دکبر گفت آزادی قیمت بسیار گران دارد، ولی بالاتر از بردگی است. چند ساعت پیشتر از مراجعه ویدیویی زلنسکی در حمله های روسیه به شهر بلندری خرسون کمش 10 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. رئیس جمهوری اوکراین این حمله ها را عمل تروریستی نامید که با گفته او هدف آن مردمی آسایشته بوده است. نظامیان پاکستان گفتند در نتیجه درگیری میان سربازان کشور و افراطیان در مرز با افغانستان یک سرباز و یک جنگجو کشته شدند. ارتش پاکستان روز 25 دکبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت گروه از جنگجویان میخواستند از یک گوشه مرز در شمال غرب کشور از افغانستان به پاکستان وارد شوند که در نتیجه آن درگیری صورت گرفت. در این درگیری دو سرباز دیگری پاکستانی زخم برداشتند. با گفته ارتش پاکستان، ها این منطقه را چند روز با زیر نظارت داشتند، زیرا اطلاع گرفته بودند که تندروان میخواهند با ورود به قلمرو کشور غیر نظامیان و نیروهای امنیتی را هدف بگیرند. و به دنبال منی کاری زنان در سازمان های غیر حکومتی در افغانستان، نمایندگان این گونه سازمان ها و مقامات بلندپایه سازمان ملل متحد روز یکشنبه آینده کار این سازمان ها را بررسی کردند. طالبان روز پیشتر امر دادند زنان افغان دیگر حق ندارند در سازمان های داخلی و خارجی غیر دولتی کار کنند. یک هفته پیشتر از این طالبان افرادگرا تحصیل دختران در دانشگاه ها را نیز منع کردند و خشم و اعتراض زنان در داخل و خارج افغانستان را برانگیختند. وزارت اقتصاد افغانستان روز یکشنبه گفت سازمان هایی که زنان را به کار راه می دهند از مجوز کار محروم می شوند. وزارت گفته است سبب منع کار زنان در سازمان های غیر حکومتی شکایت ها از رعایت نشدنی معیارهای لباس اسلامی و یا نادرست پوشیدن حجاب بوده است. اکادمی ملی علوم تاجیکستان سبا یکی از پرنده های خوشخوان کشور را پرنده سال اعلان کرده است. خبرگزاری دولتی خاور روز 25 دکبر با تکیه به گفته های عبدالستار سعیدوف دکتر علم های بیولوژی نوشته است که امسال 50 نفر از دوستداران طبیعت و دانشمندان از بین 8 نوع پرندگان از جمله دوراج سیاه، بیدانه و چرغی دومدراز سبا را پرنده سال برگزیدند. سال 2021 شاه عقاب پرنده سال تاجیکستان بود. سبب با بدن 12 سانتی متری بال و دم سیاه دارد و یکی از پرنده های خوشخوان است که مردم در خانه ها در قفس نگه می دارند. عبدالستار سعیدوف گفته است هرچند سبب به کتاب سرخی تاجیکستان داخل نشده است، ولی شکار زیادی آن برای در خانه نگه داشتن می تواند تعداد آنها را در تاجیکستان کم کند. در کشور سبب در درخت و بوت تزارهای دامنکوها سکونه دارد. شما اندرجمند اخبار از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس جمهور تاجیکستان از یک سال کاری خود و اعضای حکومتش نتیجه گیری و برنامه سال آینده را اعلان نمود، ولی درباره حادثه های بدخشان، بازداشت خبرنگاران و انتقاد درباره نقص حقوق آدمان چیزی نگفت. امامعلی رحمان روز 23 دکبر قریب 2.5 ساعت در نزد وکیلان صحبت کرد. او بیشتر با موضوعهای اجتماعی از جمله معاش و نفقه مردم، تغییر اقلیم و تحریم ها صحبت کرد. بعضی از کارشناسان که پیام را تماشا کردند میگویند اکثر موضوعها تکرار سالهای گذشته بودند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. موضوع اول صحبت امام علی رحمان وضع بد اقتصاد جهانی بود. امام علی رحمان بدون اینکه از یگان کشور نام برد گفت
از جمله در 5 سال اخیر تاثیر منفی برخورد های گیاسیاسی، نزاع های تجارتی، اینچنین پیامد های تغییر آبی اقلیم با اقتصاد کشورهای جهان شدت یافته. یراق ناشوی با شتاب و آغاز مرحله جنگ سرد باعث قرار شدن نظام مناسبت های اقتصادی و تجارتی بین دولت ها و با وقوع آمدن بحران جهانی اقتصادی گردید.
هرچند امام علی رحمان از هیچ کشور نام نبرد، اما معلوم بود که منظورش برخورد غرب و روسیه پس از جنگ در اوکراین بود. نیروهای روسیه 24 فوریه بدون دلیل به اوکراین حمله کردند و این جنگ تا کنون دوام دارد. مقامات تاجیک تا این دم درباره جنگ روسیه و اوکراین رسما چیزی نگفتند. پرزیدنت هم در پیامش در این باره مشخصا چیزی نگفت، تنها موقع همیشگیش را تکرار کرد که خواهان حل همه نزاع از راه گفتگو است. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین گفت تحریم‌های اقتصادی در سال 2022 زنجیره‌های تامینات مال و محصولات را در جهان کنده کردند. امسال آمریکا و همپیمانانش به سبب حمله تجاوزکارانه روسیه به اوکراین علیه این کشور تحریم جاری کردند. نام تاجیکستان هم در قطار کشورهای نامبر شده است که احتمال به دور زدن تحریم‌ها به مسکو مدد کنند. نکته مهمی پیام پرزیدنت که شاید اکثریت در تاجیکستان انتظار بودند بالا رفتن حجم معاش و نفقه است. به گفته امام علی رحمان،
علاوه بر این با مقصد بهتر نمودن وضع اجتماعی اهالی پیشنهاد می نمود. از 1 مارس سال 2023 مزد مهنت عمل کننده کارمندان مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان حربی 25% و دیگر کارمندان این مقامات 20% زیاد کرده شود.
نرخ بالای محصولات و معاش کم در تاجیکستان از مشکلی های اساسی ساکنان است. برخی کاربران فیسبوک نوشتند 25% بالا رفتن معاش تاثیر چندان به زندگی مردم نخواهد داشت، چون بعد زیاد شدن معاش نرخ ها نیز بالا می روند. معاش میانه در تاجیکستان کمی زیادتر از 1600 سومانی یا حدود $160 است. اندازه میانه نفقه در کشور 323 سومانی یا کمتر از $320 است. شهروندان تاجیکستان در میان کشورهای شوروی سابق از همه کم معاش و نفقه می گیرند. فقط مسئله جنگ روسیه و اوکراین نبود که امام علی رحمان درباره آن چیزی نگفت. رئیس جمهور درباره چند واقعه مهم دیگر از جمله اعتراضات در ولایت بدخشان، بازداشت روزنامه‌نگاران، مناقشه در مرز با قرقیزستان و انتقاد از محدود شدن آزادی‌ها در تاجیکستان هم تقریبا چیزی نگفت. ماه می امسال ولایت مختار کوهستان بدخشان شاهد اعتراض‌های ساکنان شد که به گفته حامیان حقوق از سوی مقامات بی‌رحمانه پخش کرده شد. در نتیجه استفاده نیرو به ضد تظاهرگران ده‌ها نفر کشته شدند. به دنبال این اعتراض‌ها بیش از 200 نفر از فعالان بدخشان بازداشت و بیشترشان به سال‌های طولانی زندان محکوم گردیدند. چندین سازمان‌های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای استفاده از حد زیاد نیرو ضد اعتراضگران و بازداشت‌های سراسری فعالان بدخشان انتقاد و آزادی آنها را طلب کردند، اما مقامات به این انتقادها چیزی نگفتند. بازداشت 7 خبرنگار و بلاگر بعد ماه می از موضوعهای دیگری بود که انتقاد جهانی را به میان آورد. مقامات تاجیکستان به این تنقیدها تقریبا واکنش نمی کنند و رئیس جمهور هم در پیامش چیزی نگفت. امام علی رحمان بدون اشاره مشخص به یگان سازمان و تشکیلات تنها گفت از هیچ چیز نترسید، ما هم اعضای سازمانهای بین المللی هستیم و یک آواز داریم. شاکر جان حکیموف دکتر علم های اقتصاد که پیام پرزیدنت را تماشا کرده است میگوید در پیام امام علی رحمان تقریبا حرفی نوی صدا نداد. حکیموف میگوید
سخت اراده سیاسی همینقدر وانمود کردی گویا معما نیست، مشکلات وجود ندارد. حکایت همون گپوی پیشینه معلوم نگام چیزه جدی در رابطه با تحولات های اجتماعی و سیاسی یا اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. یک شکل حساباتی حکومت است. در مورد اوکراینه و روسیه باشد، همین موقع تاجیکستان بهتر است به هر صورت.
ولی رئیس جمهور در پیام خود درباره بعضی مشکلات ها هم صحبت کرد، از جمله امام علی رحمان از آن نگرانی کرد که بعضی رهبران نایه ها از حساب نفس بعدشان سری وقت به صاحب کاران کمک نمی کنند، به صاحب کاران دست نرساند. گفت امام علی رحمان چون این تاکیدهای پرزیدنت درباره فراهم آوردن شرایط مناسب برای صاحب کاران سالهای گذشته نیز صدا داده بود، اما شکایت های صاحب کاران از تفتیش های زیاد، اندازهای گران و دیگر مشکلی ها نیز زیاد است. همه ساله در ماه دکمبر رئیس جمهوری تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه می کند. بعد این پیام قریب یک ماه آینده تلویزیون های دولتی تاجیکستان در این باره گزارش می دهند و ده ها واخوری ها تشکیل می شود. بعد پیام بعضی از اصلاحات ها صورت می گیرد، ولی در عموم افزا به طور چشم‌انداز تغییر نمی کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در پای تنقیدهای گسترده از تصمیم طالبان درباره بستن در دانشگاه‌ها برای دختران در افغانستان، مولوی ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از این تصمیم دفاع کرده است. او روز پنجشنبه در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان که زیر نظارت طالبان است گفته است تصمیم درباره منع دختران از رفتن به دانشگاه‌ها با 4 دلیل روی دست گرفته شده است. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. یک مشکل این بود که خوابگاه‌های دختران در ولایت‌های مختلف فعال بود و آنها از یک ولایت به ولایت دیگر برای ماه‌ها سفر می‌کردند و اقامت داشتند. سفر به محرم مشکلی اساسی بود. مشکل دوم این بود که دانش آموزان دختر هنگام رفت و آمد حجاب را به طور کامل رعایت نمی‌کردند. مشکل دیگر نیز این بود که نظام آمیخته بین زن و مرد در اکثر دانشگاه‌ها ختم نشده بود. و مشکل چهارم این بود که در برنامه تعلیمی فعلی بعضی رشته‌هایی که با شان عزت و وقار طبقه زنان و فرهنگ افغانی سازگاری ندارد، مانند بخش‌های مهندسی، زراعت و بعضی رشته‌های دیگر. او افزود است که حکومت طالبان 14 ماه مهلت داده بود که در این موارد اصلاحات بیاید، اما این کار به گفته این مقام بلندپایه طالبان صورت نگرفته است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز سه‌شنبه با فرستادن نامه اعلان کرد که دانشگاه‌ها برای دختران تا تصمیم بعدی بسته خواهند ماند. در همین حال وزارت معارف حکومت طالبان در یک مکتوب می‌گوید بر اساس تصمیم کابینه وزیر این گروه مکتب‌های دانش آموزان دختران بالاتر از سنف ششم و کورس‌های آموزشی برای دختران تا امر بعدی تعطیل خواهند بود. این در حالی است که مکتب‌های میانه و لیسه‌های دختران از زمان بازگشت طالبان به قدرت در 15 آوگوست سال 2021 بسته می‌باشند، اما گفته می‌شود که این مکتب‌ها در بعضی از ولایت‌ها قسمان باز بودند. در این مکتوب با امضای مولوی حبیب‌الله آقا سرپرست وزارت معارف طالبان که روز پنجشنبه صادر شد، به تمام رئیسات‌های معارف دستور شده است که آن را به طور مناسب اجرا کنند. پیش از نشر این نامه، معلمه یکی از مکتب دختران در شهر کابل به رادیو آزادی گفته بود که او و همکارانش روز چهارشنبه در مکتب از سوی طالبان تهدید شدند و که بنابر سبب امنیتی نخواست نامش ذکر شود. افزود طالبان با سلاح‌های وزنین وارد مکتب شدند. همراه مدیر و دو معلمه دیگر می‌خواستیم از این مکتب بیرون شویم. با لحنی زشت به ما گفتند که چرا تو به حال اینجا هستید، بروید و تو امر بعدی حق ندارید که دیگر در مکتب باشید. در همین حال شماری از دختران در ولایت تخار میگویند که طالبان آنها را روز پنجشنبه از یک مرکز آموزشی خصوصی اخراج کردند و برایشان گفتند حق آموزش و تحصیل را ندارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از زوحال 15 ساله یکی از این دانش آموزان گزارش داده است که طالبان دختران را زدند. از سوی دیگر در یک نواری ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود که طالبان در شهر طالخان با سوی دختران اعتراضگر آب پاشیدند. بر اساس گزارش‌ها این دختران در اعتراض به بسته شدن دانشگاه‌ها برای آنها دست به تظاهرات زدند. روز پنجشنبه شهر کابل هم شاهد تظاهرات ده ها تن از زنان و دختران بود. آنها خواهان حق آموزش و تحصیل دختران شدند. برخی از اعتراضگران در کابل گفتند طالبان با آنها از خشونت کار گرفتند و شماری از معترضان و خبرنگاران را بازداشت کردند. اما طالبان درباره اعتراضها در کابل و تخار هنوز چیزی نگفتند. همزمان بر اساس گزارش‌ها 70 استاد دانشگاه‌ها در شهرهای گوناگون افغانستان در اعتراض‌ها به تصمیم منع تحصیل دختران از مقام‌های خود استعفا دادند. شماره از کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی هم از این تصمیم طالبان انتقادی سخت کردند. راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
گروه از ساکنان محله ارغوان ناحیه سینای شهر دوشنبه از تخریب بخشی از ورزشگاه مکان زیستشان نگرانی دارند. آنها شکایت دارند که مقامات قسمی از زمین ورزشگاه را برای بنیاد منزل جدا کرده است. ورزشگاه به حدود زمینهای جماعت چهارباغ ورزاب داخل می شود. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. کامران کامیلوف اجرا کننده معاون رئیس کمیته زمین ناحیه ورزاب در صحبت به رادیو آزادی گفت شکایت ساکنان بی اساس است، زیرا قطعه زمینی که ساکنان ورزشگاه می نامند رسما ورزشگاه نیست. ولی سعید در نوروف رئیس محله ارغوان روز 22 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت مکانی که ساختمان منزل شروع شده است در گذشته همچون ورزشگاه بنیاد شده است.
ورزشگاه از 1963 بنیاد افتگی محله ارغوان در محله ما داخل میشه. این ورزشگاه محله ما بود. انا ساختمان همین از 2009 هم یک ساکن همین انشاءاتش سر کرد همینجا اومده با امر رئیس شهر و سپرش رئیس شهر، رئیس ناحیه سینو و امر پرکرور ناحیه سینو همین ساختمان همین مردک برطرف کرده شد. سالوی نزدیک با همین 2022 همین ماه آگوست همین مردک با حجت کرده است. حجت یگان حجت نشون نمیدید به ما، یگان پیشنهاد نمیکنند. ما میگیم حجت ها نشون ده، یگان حجت به ما پیشنهاد نمیکنند. اومده همین تورنیک و چیزی که همون ورزشگاه در چی بود، همون تجهیزات های ورزشی که بود، تورنیک، والیبال، پلاشاتکا، دروازه، همه همون کنده پرتفته، خیلی خسرونه. این شوت خود سر کرده.
قدرتلو شفیف ساکن شهر دوشنبه که به قول ساکنان در ورزشگاه خانه بنیاد دارند میگویند برای بنیاد منزل سندهای رسمی دارد. او روز 22 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت رئیس محله با او خصومت دارد، بنابر این نسبت کارهای ساختمانی به دیگر اداره ها نیز شکایت برده است. وی سندهای رسمی قطعه زمین را که از مقامات دسترس کرده است پیشنهاد کرد، ولی از صحبت ثبتی به رادیو آزادی خودداری نمود. بعضی از ساکنان محله ادعای قدرتلو شفیف را دور از واقعیت دانسته میگویند تخریب ورزشگاه گوشون از روی غیر قانونی صورت گرفته است. ساکنان محله میگویند در مکان زیستشان همگی یک ورزشگاه دارند و میخواهند تخریب آن سری وقت پیشگیری شود. به قول ساکنان در رابطه با حل بحث ورزشگاه تا حال مراجعات هایشان به مقامات نتیجه نداده است. کامران کامیلوف اجرا کننده معاون رئیس کمیته زمینی ناحیه ورزاب روز 23 دکبر در صحبت به رادیو آزادی شکایت ساکنان محله را به اساس خواند.
قطعه زمین مذکور در اساس قرار رئیس جمهور دیوت چربوق از 27 نوامبر سال 2006 به شهروند شفیع و گلیزور جدا کرده شده است. اینچنین با شهادتنامه درباره بقیدگیری مال ملک از 13.05.2009 قانونی گردانده شده است. تجهیزات هایی که ساکنان محله ارغون در اون نصب نمودند در خطه زمین از یولگی شهروند شفیع و گلیزور به یکان حجت تصدیق کننده می باشد. از این لحاظ شهروند شفیع و گلیزور به پراکتور مراجعه نموده است. از جانب پراکتور امر اویدی به تاخیر برطرف نمودن قانون ویران کنی وارد شده است در مقامات. از جانب کمیسیای دویم عمل کننده قطعه زمین به حالت اول برگردانده شد.
ساکنان ادعا دارند که قطعه زمین را سالهاست همچون ورزشگاه استفاده میبرند و میخواهند مقامات نیز آن را رسما ورزشگاه اعتراف کرده حجت گذاری نمایند. با قول آنها اگر فعلا بنیاد منزل در حدود ورزشگاه جلوگیری نشود آینده آن را به پورگی از دست خواهند داد. محله ارغوان ناحیه سینو بیشتر از 1000 نفر اهالی داشته، نزدیک به بازار کوشانیان پایتخت جایگیر است. بسا اطراف تخریب ورزشگاه و در جای آن بنیاد دیگر انشاءات ها در گذشته نیز بارها صدا داده است.
آفتاب در شبستان دلم، آفتاب روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، تا نفس هست مرا عاشق صادقتم، تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم شبستان دلم آفتابی روی بامی منزلم تو اگر دریا شوی من ساحلم ای تپیش های پر آواز دلم ای تپیش های پر آواز دلم تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم بگو بگو عاشقمی
سالهای اخیر بی‌قرب شوی جدی لیره ترکی اقتصاد این کشور را زیر فشار بزرگ قرار داد، ولی در عین زمان باعث رشد قابل ملاحظه عملیات مویسرشنانی در این کشور شد. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مردم خریدن مواد غذایی را کاهش داده است، ولی برای شناندن مویسر پول پیدا می‌کند. در فرودگاه استانبول هزارها سیاح خارجی را میتواندید که عملیات جراحی را پشت سر کرده به خانه برمیگردد. بر پایه معلومات اتحاد شرکت‌های توریستی ترکیه، تنها در 6 ماه اول سال روان بیش از 500,000 سیاح خارجی به ترکیه برای شنانیدن مویسر آمده بود. پیش بینی می شود که سال 2022 ترکیه از حساب جراحی‌های شنانیدن مویسر تا 2 میلیارد دلار فایده به دست آورد. طبیبان کلینیکه های زینتی استانبول هر روز عملیات جراحی مویسرشنانی اجرا می کنند. شهروند آلمان هوگل برای تفتیش نتیجه جراحی که 40 روز پیش دایر شده بود به استانبول آمده است. او که در رسانه اجتماعی ایفای وظیفه می کند و شنانیدن مویسر را عملی عاقلانه می شمارد.
در اروپا مویسرشنانی بسیار گران است. اکثر شرکت ها و کلینیک ها برای این عملیات 10,000 یورو می گیرند، اما در اینجا نرخ مویسرشنانی 2,000 یورو می باشد. مواد، دارو، صفت کار و عملیات فرقی ندارد، ولی در استانبول ارزان تر است.
نرخ ارزان از حساب دارو و کاری ارزان در ترکیه حاصل شده است. از اینجاست که سیاحان از اروپا، خاور میانه و حتی امریکا به ترکیه برای مویسرشنانی می آیند.
کارافتادگان می توانند که در دوره تعطیل مویسر شنانند. عملیات همچون بسته پیشکش می شود که آن بر علاوه شناندن مویسر خرج انتقال از فرودگاه به کلینیک تماشای استانبول را هم در بر می گیرد.
این جراح 17 سال این جانب در کلینیک مویسرشنانی کار میکند. به گفتی او سال 2021 لیره ترکی 40% و سال 2022 30% قربش را از دست داد، ولی در همین حال توجه به مویسرشنانی درآمدی آنها را دو برابر افزایش داد. این جراح می افزاید مویسرشنانی عملی نازک بوده تجربه کاری طلب میکند و افزایش طلبات به این نوع جراحی باید توجه حکومت را به نظارت کلینیک های مویسرشنانی و خدمات پیشکش شونده در این گونه تبابتگاه ها بیشتر کند.
سازمان مدافعان صف پیش یا فرونت لاین دیفندرز از حکم زندان حامیان حقوق انسان در تاجیکستان الفت خانی مامچایوا و منوچهر خالق نظرف در تاریخ 9 دکبر اظهار نگرانی کرده آزادی به قید و شرط و بلافاصله آنها را تقاضا نمود. در این باره گزارش منخیرمون بقازاده. این سازمانی که مقرش در دوبلین است و مسئولیتش حمایت از حامیان حقوق انسان می باشد در اظهاراتی که روز 23 دکبر در وبسایتش نشر کرد میگوید مامچایوا و خالق نظرف در دادگاه های پشتی درهای بسته در شرایط بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بدون حضور وکیلان دفاع و دلیل معتمد گناهگاری آنها به 21 و 15 سال زندان محکوم شدند. معلوم نیست که آیا آنها از بالای این حکم های خود شکایت میکنند یا نه. نوشته از سازمان، این سازمان میگوید منوچهر خالق نظرف یک وکیل حمایتگری حقوق انسان بوده، رهبری انجمن حقوق شناسان پامی را به عهده داشت، عضو ائتلاف سازمان های ضد شکنجه و بی‌قانونی و هم کمیسیه 44 بود. الفت خانی مامچایوا به حیث ژورنالیست و حامی حقوق سازمانی ناموس و انصاف را راه اندازی کرده برای معارف و حقوق زنان مبارزه می برد. در اظهارات فرونت لاین دیفندرز آمده است مقامات دادگاه عالی تاجیکستان به هیچ شکل این پرونده ها را شرح نمی دهند و وکیلان دفاع آنها هم بیانات امضا کردند که هیچ معلومات را به بیرون نمی برارند. از این رو به نوشته این سازمان نزدیکان محکوم شده ها درباره محاکمه خبری نداشتند و هم به مرافع راه دادن نشدند. این دو نفر حالا در بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه نگهداری می شوند. سازمان حامی حقوق از مقامات در تاجیکستان تقاضا کرده است که خالق نظرف و مامچایوا و بلا فاصله و به قید و شرط آزاد کرده شوند. تمام اتهامات ضد آنها بیکار شود، چون به باور این سازمان محکومیت آنها در پی اجرای مسئولیت های کسبی آنها رخ داده است. از این پیش دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و دیگر سازمان های بین المللی حکم های زندان اخیراً صادر شده نسبت فعالان بدخشانی را در تاجیکستان محکوم و آزادی بلا فاصله آنها را تقاضا کردند. رادیو آزادی روز 9 دکبر از منابع گوناگون خبری به زندان محکوم شدن خبرنگار الفت خانی مامچایوا، خورسند مامچایوا را مزرگش و خوشروز جمعیف را به دست آورده بود. از بس که محاکمه ها پشت درهای بسته صورت می گرفت، معلوم نیست ضمن سخن آخرینشان آنها در دادگاه چی گفتند و آیا از این حکم شکایت میکنند یا نه. مقامات انتظامی آنها را ماه می امسال بعد از تظاهرات خونین در ولایت بدخشان دستگیر کردند و به برانگیختن نارامی و دعوت به سرنگونی حکومت متهم کردند.
شکانه دیگر نداره من و تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه، من و تو جا میدانم. در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره من و تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه، من و تو جا میدانم. گل من زندگی مال من و تو، زندم به خاطر بودن تو. اگر عاشق در دنیا نمیبود عزیزم چه میشد حال من و تو. گل من زندگی مال من و تو، زندم به خاطر بودن تو. اگر عاشق در دنیا نمیبود عزیزم چه میشد حال من و تو. توی تنها به خدا باوری من، به کسی باورم نباشد. توی در زندگی آرزوی من، دلم مایل دیگری نباشد. توی تنها به خدا باوری من، به کسی باورم نباشد. گل من زندگی مال من و تو، زندم به خاطر بودن تو. اگر عاشق در دنیا نمی بود عزیزم چه می شد حال من و تو. گل من زندگی مال من و تو، زندم به خاطر بودن تو. اگر عاشق در دنیا نمی بود عزیزم چه می شد حال من و تو. از اول به وفا نبودم، دمه از تو جدا نبودم، بس
جبر و جفا کشیدم با آرزوم رسیدم. از اول به وفا نبودم دمه از تو جدا نبودم، بس یه جبر و جفا کشیدم با آرزوم رسیدم. گلی من زیدگی مالی من تو.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امروز ما جوربیک مرادوف، هنرمند مردمی اتحاد شوروی هستند که به سن 80 سالگی رسیدند.
جوربیک مرادوف 24 دکبر سال 1942 در دهه کرودی ناحیه عینی تولد شده است. سال 1963 بعد از ختم دانشکده آموزگاری خوجند در کافدرای پدگوگیکا و متدیکای سینفوی ابتدایی در همین مؤسسه کار کرده است. از سال 1963 تا سال 1992 آوازخوان و رهبری بدیهی فیلارمونی دولتی تاجیکستان بود. از سال 1992 در شهر خوجند زندگی کرده، فعلا رهبری گروه ششمقام نوری خوجند می باشد. بر ضمن صفات‌های ممتاز آوازخوانی، جورابیک مرادوف با افراد برومند ادبی و فرهنگی به مانند چنگیز ایماتوف، رسول غمزاتوف، راج کپور، احمد ظاهر، محمد رضا شجریان، ستار، پولاد بلبل اوغلی، زینب خانلارو، وقتان کیکابیدزه، روزا ریمبایوا، لودمیلا زیکینا، یوسف کابزون، آلا پگاچوبا، سوفیا راتارو، شیرالی جورایف و دیگران ارتباطی دوستی دارد.
استاد، با برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید و بار دیگر شما را تبریک میگویم با جشنی که دارید و تا جای اطلاع داریم شما در این روزها یک برنامه هنری خود را معرفی میکنید در دوشنبه برای مخلصان و پرسیدنیم آیا یکان ترانه نو، سروده های نو صدا میدین در این برنامه؟
اولش که برای دعوت بسیار تشکر و همین شما همه برادر و خواهرانی که در اینجا کار میکنن، فعالیت میبرن، هم سال 2022 هم 2023 میامدگی بر اولش سلامتی عمری دراز میخوان، بسیار همه آرزو حوضاتا به خدا رساند و قلمتا دایم تیز باشد، برا باشد.
تشکر.
تشکر برای تبریک. خدا به شو کمی سین سال به خدا رسانده است، بسیار شکر گذار هستیم از خدا، از خدای بزرگ، از خلق بزرگ، از پدر مادر، استادا، از وطن. و اکنون حاضر که اکنون قانونا هست که مثلا جشن ها ممکن نی، ما که هم خلق ما خنده کند خنده میکنیم، گریه کند گریه میکنیم، از خلق هیچ وقت زیاد یکان کار نکردیم نمیکنیم. برای همین برنامه کردیم که همون مخلصکای عزیز میخوان که من دست فشرده تبریک کنم. من خدا خواهد سرود تایرکم، سرود های نوام هست، موافقی سن سال، موافقی تجربه که 60 سال باز در صحنه، موافقی تجربه برنامه تایر کردم.
خوش به حالتون. و استاد، شما زاده یک روستای کوهستانی در نایه عینی هستید و هر بار که از این راه میگذرم میبینم یک دهی نوشته شده کرود، ولی در یک جا شنیدم که آن کهرود است. کدامش درست است پس؟
اکنون یک چیز، مثلا ششمقام و شش بزرگ بگویم، وای بزرگ است. اکنون برای که مثلا گلستان، برای شهر هموار شده گلستان هم میگویم، مثلا همین خیشتی کهرود هم درست، کهرود هم درست. کهرودش به فکرم خودم ما همین گفتم این چیزا، چونکه دو طرف که ما باییم به رود، خدان همین خودش هست، دو طرف که ما باییم رود، که رودش درست به فکرم، برای این حاضر که رود نوشتگی.
خوب است. و پس چطور در جوانیتون، در نورسیتون عشق صنعتکاری آوازخوانی در شما پیدا شد؟ تا جای شنیدم پدر بزرگواری شما هم هنرمند بودن، درست است؟
میدونیدم پیش از جنگ، ما در وقتی جنگ بزرگ وطنی تولد شدیم سال 42، گرسنگی، خشاقی، همه جا جنگ، تاراج، خراب، پدری من در عقیبگاه همون وقت رئیس قشلاق بریگاده میگوتم، بریگاده مدیر فیرمه، خط همین راهبری کارای دیخانه کار میکردن، عقیبگاه با برای آرمی یاردان میکردند، یکم یک کس جیراب میباف، یک کس همه چیز دیگه کن. و همون وقت بعد بسیار سالی 44-45 پدرم هم خواستن حربی بگیرن جنگ بفرسانن. یکی همون وقت من هم 2 سال بدیگیم 44-44 هم زبان حالی نیست، هم مادرم بودی پدر یعنی مثلا پدرم میبیان کشت همین ارمیتن دیهی کلانترین، همونجا یک بسیار انسانی بسیار بفرهنگ بودن نقیب خان تو رقتی خوندگی بله. همون کس نشینافتن زیارت بکنن، پدرم تا همونجا سرود خونده میرنده که همون عسکری میرفته یابا همون کسی رفته یک دعاگری میگن که میگن که مراد بک شما میگردیتون جنگ تمام میشد. حقیقتن هم تو میشد جنگ به نرفته گشت آمدن و اولادی ما بود، هنرمند بود، نوازندن بود، همه چیز بود، لیکن همون سالها نسبتی صنعت اقدر وید ناهی های ما با اقدر چی گویم بکنم
توجه
ها کم بود، صنعتکارم نبود، از یادی سانی کمی تر بعضی دیندارا صنعت چی خوب نگفته همین آدمای مایناش و همین جا کرگی. پدرم که بس هم مدیری فرمه بدونه مالی مثلا کلخواست دیگر وقت به زامین ازبکستان به همونجا می بردن، رفت و آمده و بسیار خوب بود. اکو همون وقت با مثلا مامور جان ازداخف، کامل جان آتانیاز، فخردین معروف، آباز خانایی بسیار معروفی ازبکستان بودن. از تاجکستان ما موج هیچ وقت درست نمی گرفت ولایتی لیناباد، ولایتی سودا. اینجا همین صنعتکارای عالی جنابی جنوب هیچ شنیده نمی شد، رادیو هم همین خیلی تلویزیون هم از آنی همونجا بود. بعد آرزو میکنن که همین یک تایم فرزندی من هم صنعتکار شدم، اینجوری بی که من یک بار همین رادیو با خواند من مرم بی حسرت میمرم، گفته آرزو کردی. خلاص ما اومدیم این استیتی خوجند خوجان اومدیم، استادای بزرگ مایی تربیه کردم، من یک علمی ندارستیم، پدرم که میخواندن معرکه های کلان نی، برادرم میخواندن، استادای نز داشتیم، اکای مرزا خان، اکای حکمت الله، وادی زرفشان خواهد ناخد ششم خون بده اکان بخارا سمرخان میبیاد پنجکین اینی مسچو یک کن قرطه میگفتیم پتیفون. پدرم یک کن دیه با آوردن، دیگه دیه ها قریب که نبود، حالی هر شب خانه ما باز بود، همون قرطه های بودیگه میموندیم، هر سال باید میموندیم، الیمپیاده میگفتن حاضر اکن دیگر چیز
آزمون،
حاضر آزمون 1400 1800 کس همون سال اشتراک کردیم. من هر سال اگه برای میبخشتون از روی خاکساری نباشد یکم جا میگرفتم، اون وقت شاجایزه نبود، یکم جا. سال 63 هم آمدیم 1800 کس، ما 4 نفر کار بگرفتن. بعد ما همون راهبری همون دوره کاتب یکمی پارتی کمونیستی تاجیکستان جبار رسولوف، همه اعضای بیرو آمدن، همه حکما، بسیار استادای بزرگ، ولم از زاده، بابا خلک فیض اللهیف، شانزر که صاحب حضرتی شهاب و یا این نام شایف همه میلرزیدیم. خلاص همین همون در سپارش میتیان که راه برکی کار بگیریتان، کار بخش شده. من اکنون برای کار من تمام کردم، یک سال اسیسینتی خودی کافیدر نیستود ماماندن، همه سرجم شدیم. و من گفتم که خشتبار همه من کار بگیرتن اگه جواب فیلرم چی میشی؟ هم ارتیستی یا اولادی ما با ارتیست نیم ممکن نی. من اگه پدر نیستیم، پدر آمدن ساتای دهی شب درم دستو شدن شده هم بچیم همه خوش آمدید کردن. بعد گفتم پدر همین خیلی کار شد، راه برا گفتن شما کار بمیبید هب و چی داداش، من این آرزو کرده بودم که کاش که یک پسیری من یک سرود خواند طرفی قبله گرده دعا دادن. ما رفتیم نزد رکتار، رکتار میخواستن عالم شوم. بعد گفتن که نه، گفتم من گفتم استاده که معلید من جواب تدرمم نمیری، گفتم تو اینجا عالم تخندید نامزد میشی دکتر میکنم من خدا خواهد توی، گفتم بعد اینجا علاقه از اینجا تلگرام رفته ای که جواب دید تو. بعد یکی بایی گفتن همون وقت با اینجا به زفر نازه بف اونجا بای ممن نیازف برانده بدن در اونجا سرود آقا کتن شهرت یار بدن. بعد گفتن که نه زفر میشه نه بای محمد. من گفتم استاد میبخشید از زفر از بای محمد نگذرانم من جوره بگنیم. همین خیل وقتی خلق مقصد آمدیم من خدا بشو 60 سال شده است من این کار با.
و استاد حالا میتونید یکون رقمی گوید که در این 60 سال فعالیت شما چند ترانه سرودید؟ چون میدونم بیشتری آهنگارو خودتون ایجاد میکنید.
اول همون استادوی عزیزه همین مثلا از آن بار روبایت های زرفشان همین هم چخیلی که همین فلک در دوره سویتی آدین حاشیم و از زنها گلچهر صادق و آوردن راکی بدخشان بود روبایت های زرفشان از روی خاکساری نباشن جوری به مرادف آوردن فقط جای خودم میخوندن صحنه های کلام مثلا همون سرودای حاج عبدالعزیز اون وقت بسیار وای بود بعد خیلی گفتم مامور جان اساق همینای میخوندیم بعد توی ها چیز اون وقت سویت هم نبود آخه این خود میکروفون گفتی یه گپون نبود حتی توی دیه ها به جمع شدن همه همه حافظا انمی خیلی کار سر کردیم تمامی همه حافظای همون وقت مثلا اکشیری جولایف از اینجا حکم زفرک ها اینجا برام نبودن سروداش ها یکی اینجا بای منطقه پنشت سرود همون وقت تاجیکی تیار کردن نبید تاجیکی سرود هم کم در بود برای همون فقط ششم خوام حد که همه وقت بود فلک بود راکی بدخشان بود رو بایدی و زرفشان بود این خیلی برای همه نبود هر یکی از محلی خودش بود همین های سرجم کرد ما کندیم از همین گلوزارم یکم خوشچینار حاج عبدالعزیز شیری توغرل از چیزی کلاسیکی گوییم بعد چیزی روبوت های زرفشانی بیت های عشقانه از پدرم از اکام آمدتم از استادا اگر همین در دمامی 60 سال 70 سال این استود با ما بتون معروف بدیم علاکه ولایت به همون شهر با همه کنستاب اشتراک میکریم از همون استادایی که همون وقت خود در تاجیکستان خود در ازبکستان از همون چی میخواندن ما پگش میخواندیم دیده همون رپیفتاری های همون هم میدانستیم میخواندیم بعد همین یک روز فخرالدین عمرف بای من نیاز من هر دشوه همچون استاد میگم چون که سرودای همین رو خواندگی من یک روز چیده از باید درس گرفتی گیم نیم مثلا همچون استاد اعتراف کرد خب بعد نقش شدیم بسیار احترام آنا یک دارم من بسیار احترام نگونم استادایا بسیار بعد هر دوشان خد بای محمدگا در تاجیکستان و فخرالدین اگر در ازبکستان بودن که بسیار عالی جناب سرودای مای میخانی یکی سرودی فخرالدین عمرف خانی و این فخرالدین عمرف بای محمدگا هم گفتن گفتن که تمامی حرکت کن راه خودت یا همین دو نصیحت من وای کرد که حقیقتا بشت سفرهای هنری که بود می رفتی من ازبکستان و از سرود فخری نگه به مدام تاجستان از سرود های بای منطقه اکترین در اکشری جورایف می خواد همین بعد ششتر سفرها ها کار کردیم گپ راست شکم همین ملتی من همین خلقی بزرگوار که من فرزند گفت من میانه بسته فرزندوار باید قسمت کنم گفته خودم به مقصد ماندم اکنون هدف ماندم که همین هدفی اساسیم چونکه سرودای تاجیکی کم وای میکرد بسیار علم میکرد من با هدف ماندم که من باید که سرودی تاجیکی آهنگی تاجیکی موسیقی تاجیکی اسبابای تاجیکی لباسی تاجیکی تا همه یک تاجیک یگان جا باشند من برده باید که ملت های دیگر سرودش یاد گرفته خوانده سرودی تاجیکی برام هدف هم رسید همه نمی خاله خیلیش خدا میدونه خلق با خودش میدید مقصدی من همین بود اسکندر
ولی استاد نگفتید چی مقدار سرود ترانه خوانده
زیاده از 400 آهنگ بستم آهنگ هزارها سرود خواندگی من در دوام این در دوام 60 سال 70 سال بسیار سرود میخونید دیگه
و استاد چند سال پیش وقتی مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان دوباره با بگرمی گرایید یک سرودی شما یک جا با شیرعلی جرایف دوست شما رمز این برقرار شوی مناسبت ها شد که دو نفر به شیوه شیر و شکر میگن هم تاجیکی و هم ازبکی خونده بودید
بلی.
و حالا تا جای اطلاع دارم شیرعلی جرایف که کمی بیمار شدن آیا خبر میگیرید از احوالشون؟
تشکر خدا بشور ما 50 سال شد قریب دوست هستیم خبر میگیرم ناتوب بودن 70 سالگی یکی از نوازنده های بسیار برجسته ازبکستان عبدالهاشم اسماعیلی شد ما هم اشتراک کردیم. از همون روز خدا به شکر که صحنه به آمدن حاضر بودن برنامه کنسرتی که سادیان سلامتشون نمود دایم خبر میگیریم سون تلفن هم وقت گپ زده میستیم تا همون آنچه ناتوب شدن یا یک سال خیلی اذیت کشیدن خدا به شکر حاضر ناست.
با تشکر از جورابیک مرادوف برنامه امروز مهمونی آزادی از رادیو آزادی رو به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
من تاجیکم، من تاجیکم با آن کلامی تاجیکی، دنیا مرا بشناخته با آن سلامی تاجیکی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. تیم ملی ارجنتینا که در بازی نهایی جام جهانی فوتبال در قطر دسته فرانسه را از روی سلسله پنالتی با حساب 4-2 شکست داد، بار سیوم با عنوان قهرمان جهان دست یافت. بازی نهایی شب یکشنبه 18 دکبر در ورزشگاه لوسیل آیکونیک شهر لوسیل قطر با حضور 90,000 تماشابین برگزار شد. لیونل میسی در دقیقه 23 از پنالتی یا جریمه 11 متری حساب را باز کرد. گل دوم ارجنتینی ها را در دقیقه 36 انگل دی ماریا از مسافه نزدیک به دروازه وارد نمود. نیمه دویومی بازی تماماً رنگی دیگر گرفت. فرانسوی ها که خیلی فعال شدند توانستند به دروازه ارجنتینی ها دو گل زده حساب را برابر نمایند. حملگر کیلیان مبابه در دقیقه 80 از پنالتی حساب را تغییر داد. بعد یک دقیقه او گل دویوم را به ثمر رساند. حساب برابر شد 2-2. بر اساس دستور مسابقات 30 دقیقه زمان اضافه دو قسمی 15 دقیقه‌ای تعیین شد. در دقیقه 108 میسی باز دستش را به پیش برآورد 3-2. بعد 10 دقیقه به مبابه میسر شد که از پنالتی حساب را برابر نماید 3-3. در واقع مبابه با 3 گلی در این بازی زدهش هتریک کرد. دسته غالب قهرمان نوی جهان از روی سلسله پنالتی معین گردید. هر 4 ضربه ارجنتینی ها به نشان رسید، ولی فرانسوی ها تنها 2 گل زدند. همین طریق منتخب ارجنتینا از روی سلسله پنالتی با حساب 4-2 پیروز شد. منتخب ارجنتینا که بار ششم در فینال قهرمانی جهان بازی کرد، 3 بار جام جهانی و مدال های طلای مسابقات را به دست آورده است. منتخب فرانسه هرچند کوشش زیاد کرد نتوانست عنوان قهرمان جهان را نگه دارد. قبلا فرانسوی ها 2 بار جام جهانی را صاحب شده بودند. با دسته ارجنتینا که در فینال جام جهانی فوتبال در قطر غالب شد، جام قهرمانی، مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ 42 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا تقدیم گردید. با دسته فرانسه که جای دویم را گرفت، مدال های نقره و 30 میلیون دلار سپرده شد. با دسته منتخب خرواتیا که در بازی برای جای سیوم تیم ملی مراکش را با حساب 2-1 شکست داد، مدال های برنجی و 27 میلیون دلار تقدیم گردید. امین سبحانی، متخصص ایرانی که به حیث مربی فوتبال در تاجیکستان کار میکند، درباره مسابقات قهرمانی جهان در قطر چنین ابراز نظر کرد.
این جام جهانیه که الان دیدیم، از شروع جام جهانی تیم‌هایی که دیدیم و نتایجی که پیش اومد، کاستاریکا 7 تا خورد، از اسپانیا و ایران 6 تا خورد، استرالیا 4 تا خورد و عربستان میاد یک تیم آرژانتینی که مدعی قهرمانی این جام میاد میبرد، آلمان به همین شکل ژاپن میبرد. چون امروز در فوتبال دنیا تاکتیک های دفاعی بیشتری شده و حتی ضعیفترین تیم ها میتونن با اتخاذ یک تاکتیک های دفاعی از بزرگترین تیم های دنیا هم خال بگیرن. یک مقدار تیم ها از نظر فنی به هم نزدیک شدن و به هم به راحتی امتیاز نمیدن.
حملگر 35 ساله لیونل میسی که در مدت فعالیت ورزشیش به دست آوردهای بزرگ مشرف شده است، اولین بار به عنوان قهرمان جهان دست یافت. میسی بهترین بازیگر قهرمانی جهان در قطر گردید و با جایزه توپ طلایی مکافات نموده شد. او در تاریخ اولین فوتبال بازی است که دو بار این جایزه را به دست آورده است. از این پیش توپ طلایی را میسی در قهرمانی جهان سال 2014 گرفته بود. حملگر منتخب فرانسه کلیان مباپه 24 ساله که 8 گل زده است، همچون نشانزن بهترین مسابقات در قطر با بوتسی یا پویفزال طلایی سرفراز گشت. جایزه بهترین دروازه‌بان به امیلیانو مارتینز 30 ساله دروازه‌بان منتخب ارجنتینا سپرده شد. همین طریق جام جهانی فوتبال در قطر که با شرکت 32 دسته منتخب 20 نوامبر شروع شده بود، 18 دکبر به پایان رسید. روز 20 دکبر در اسرائیل مسابقه بین المللی استادان جودو شروع شد که در آن پهلوانان تاجیک نیز شرکت دارند. امام علی نورعلی پهلوان تاجیک در نخستین رقابت خود از رید سدوکی فرانسوی شکست خورد و سقط ادامه مبارزه محروم گشت. پهلوان 20 ساله تاجیک در مسابقه استادان جودو در بیت المقدس در وزن تا 66 کیلو در دور اول با ورزشکار 24 ساله از فرانسه ریدا سدوکی رقابت کرد. رقیبش بر امام علی پیروز شد و به دور بعدی راه یافت. در این مسابقه 367 ورزشکار از 58 کشوری 5 قاره جهان اشتراک دارند. تاجیکستان را در این مسابقه آخرین بین المللی موسم امسال بغیر از امام علی نورعلی باز دو پهلوان معروف تاجیک کامرانشاه استاپریان و تیمور رحیموف نمایندگی میکنند. در همین حال در ردبندی جهانی جودو تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در جای اول و کامرانشاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو در جای 16 قرار دارند. هر دو در اسرائیل در روز آخرین مسابقه به رقابت می پردازند. کامرانشاه 29 ساله در دور اول با لاشا بکاوری 22 ساله از گرجستان که قهرمان المپیاد توکیو می باشد رقابت خواهد کرد. تیموری 25 ساله به سبقت از دور دوم می پردازد. رقیبش غالب جفتی ویتو دراگیچ 29 ساله از سلوینیا، ریچارد سیپوش 21 ساله از مجارستان می شود. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی به جز از مدال صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. برای جای اول 6000 یورو، برای جای دوم 4000 یورو و برای جای سوم 2000 یورو. در مسابقه بازی گوشتیگیری برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان که 18 دکبر در شهر خوجند برگزار شد، شاه جایزه افتماشین سبوکروی تمغه هوندای ایونت به پهلوانان ایران و ازبکستان تقدیم گردید. در این مسابقه بیش از 100 ورزشکار از عربستان سعودی، بلاروس، گرجستان، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان، هندوستان و ایران اشتراک کردند. علی محمد مصویف مربی ورزیده گوشتی بر رادیوی آزادی گفت:
در گوشتی طبق قاعده جمهوری گوشتین های دولتی که برگزار میگرد، البته اونجا بهای پهلو داده می شود و عمل های مثلا تنبیه آگاهی داده می شود که این به معلوم نمودن غالب از این عمل ها استفاده برده می شود.
در جام پرزیدنت تاجیکستان میزبانان دو مدال طلا، 3 نقره و 6 برنجی گرفتند. مدال های طلا را عارف جان دادوف در وزن 65 کیلو و میرزا جمیل رمضانوف در وزن 71 کیلو به دست آوردند. به جز از مدال به غالبان و جایزه داران مسابقه جایزه های مالی سپرده شد. برای جای اول 40,000 سومانی، جای دوم 20,000 سومانی، جای سوم 10,000 سومانی. مسعود قوی بازو از ایران در وزن 95 کیلو و محسین حسام الدینوف از ازبکستان در وزن بیش از 95 کیلو غالب شده با شاه جایزه افتماشین سبوکروی تمغه هوندای ایونت سرفراز گشتند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی تحصیل اید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی میان نورسانی تا 17 ساله که از 16 تا 19 دکبر در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار شد، دو مدال، یک نشان طلا و یک برنجی به دست آوردند. به اطلاع کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در این مسابقه در برابر میزبانان ورزشکاران آذربایجان، گوشتگیران از بریتانیای کبیر، اسرائیل، قزاقستان، تاجیکستان و فرانسه شرکت داشتند. محمد امین عبداللهیف در رشته گوشتی آزاد در وزن 80 کیلو بر همه رقیبانش غالب آمده، در فینال نماینده قزاقستان ایلیاس امانجول را شکست داد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. عبدالرزاق علیمف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
این ورزشگر جوان میباشد، همانیست که در این وزن خوب آزمایی کند و دست بالا شد. از این ورزشگر خیلی امید کلان داریم.
ورزشکار دیگری تاجیک سنت عبداللهیف در مسابقه بین المللی تحصیل در باکو در رشته گوشتی یونانی و رومی در وزن تا 65 کیلو مدال برنجی گرفت. دو خواهر در شهر کلاب برخلاف خواسته اطرافیان قالب شکنی کرده به مشتزنی رو آوردند. امیده 14 ساله و امینه 16 ساله سال گذشته در چند مسابقه مشتزنی شرکت کرده پیروز شدند. آنها میگویند در اول پنهانی از مادر به تالار ورزشی رفتند، ولی بعدن مادر به آنها دعا داده است که به ورزش مشغول شوند. در این باره همکاری ما محمود جان رحمتزاده از شهر کلاب گزارش میدهد.
محبوبه غنیه و خوشحال و با افتخار به گردن دخترش مدال می آویزد. دیپلم و مدال ها نتیجه پیروزی های دخترانش در مسابقه های ورزشی است. مادر از نقشه های دخترانش می گوید و می بالد. دختران تا به مشزنی کسبی شدن راه ناهمواره را پشت سر کرده اند. امیده و امینه غنیه و ها در آغاز از مادر پنهانی به تالار ورزش رفته اند.
بچه همی گذرمون می رفتن. ما افشو می رفتیم که مقصد در چی مشق میکنن، ما بریم و چه مقصد بگیم که برامون. بعد که می رفت زل می رفتن نشوک می زنن و فهمیدیم که زلی بوکس می روان و چه برگفتیم و در چه مورا برد.
یک سال می شود امیده و امینه در رشته بوکس مشق میکنن. امیده در یک سال 6 مدال و چند دیپلم افتخارنامه به دست آورده است. همیشه او جای اول را گرفته است. انتخاب مشزنی را که در تاجیکستان کار مردانه می دانند برای دختران آسان نبود. مادر مخالفت اطرافیان را صرف نظر و دخترانش را به این نوع ورزش ترغیب نمود.
دختر چی و ورزش کنیش چی، دختر چی و بوکس چی، می نگفتم وقتی حواس دوران محبت دوران با همی کسران بوم براون گفتم من طرف دور شونم. بعد دست می روان می یعنی چی نمیکنم، زال یک قدم را هیچ چی نمیکنم.
زندگی محبوبه با دخترانش دو سال پیش در یک مستند رادیوی آزادی نقل شده بود. سرنوشت آنها کاملا تغییر یافت. آن زمان او با دخترانش آهنپاره گرد می آورد و می فروخت و زندگی می کرد. امیده و امینه آن وقت به درس نمی رفتند و دستیار مادر بودند. بعد پخش مستند نان آهنین با دستگیری افراد خیرخواه صاحب خانه شدند.
وقتی که صاحب خانه شدیم دخترها بسیار انا مثال در خانه خود وقت یورومیش داشتن و درست یورکنی وقت داشتن و وقت خواب رفتنشون هم می دانستن.
حالا امیده و امینه راهی پرتوگاهی که آهنپاره می چیدن به راهی ورزشگاه تغییر داده اند. راهی که امید دارند آنها را تا قهرمانی در این نوعی ورزش می رساند. هر روز با رسیدن به تالار ورزش اولین تمرین را از دویدن شروع می کنند. پس آن در میدان برای آموزش به محاربه می برایم. استادش هم از امیده امیدهای زیاد دارد.
من امیده رو در رفتی مشق و تمرینش نظارت میکردم، اهمیت میدونم. خریبی که با مثل پسر رو مشق و تمرین میکنن، من بواری داشتم که اون در بین دختر رو برامد کرده سرزور جای اول میگیرد.
امیده و امینه در میان 20 پسر تمرین میکنند. هر روز استادش امیده رو با پسران به میدان باکس میبرارد. استادش او را الکی قهرمان میداند. دخترانی که پس از توجه جامعه به یک گزارش آزادی سرنوشتشان تغییر کرد. صاحب خانه خود شدند و از پرداخت پول اجاره و رنج ها رها شده اند. سال نو 2023 را با آرزو و نقشه های بزرگتر و شرکت در مسابقه های معروفتر پیشواز میگیرند.
مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، شما علی ارجمند طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. صادق جبارov رئیس جمهور قرقیزستان به ولایت بادکند هممرز با تاجیکستان سفر کرده و به محله های رفته است که در مناقشه مرزی در ماه سپتامبر آسیب دیدند. سلطان لوسالیف سخنگوی رئیس جمهور قرقیزستان با نشر چند بیانیه رسمی در صفحه‌اش در فیسبوک در برای این سفر از جمله نوشته است که صادق جبارov به محله های دوستوک اقصای قبچیغای در ناحیه بادکند رفته و با جریان به قرارسازی خانه و انشاءات آشنا شده است که در مناقشه با نیروهای تاجیکستان آسیب دیدند و یا ویران شدند. سفر روزهای 24-25 دکبر صورت گرفته است. در روزهای 14 و 17 سپتامبر در نتیجه نزاع در سرحدی دو کشور در ولایت سغدی تاجیکستان و بادکند قرقیزستان از دو طرف بیشتر از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور که صدها کیلومتر مرز نامعین دارند یکدیگر را به تجاوز به قلمرو همدیگر متهم کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پیام ایدانش به مناسبت عید میلاد مسیح قول داد که به مردم کشورش آزادی را برمیگرداند. چند ساعت پیشتر از سخنرانی او در نتیجه حمله های روسیه به اوکراین کمش 10 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. ولادیمیر زلنسکی از اوکراینی‌ها خواست در این زمستان سخت و علی‌رغم قتل و ویرانی قطع نیروی برق و تهدید پیوسته حمله های روسیه ایستادگری کنند. ولادیمیر زلنسکی گفت از زمان حمله روسیه به اوکراین در 10 ماه پیش مردم کشورش حمله و تهدیدها، ترور و ضربه های مشکی را تحمل کردند. در مراجعه ویدیویش در شب 24 دکبر او گفت آزادی قیمت بسیار گران دارد ولی بالاتر از بردگی است. چند ساعت پیشتر از مراجعه ویدیویی زلنسکی در حمله های روسیه به شهر بلندری خرسون کمش 10 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. رئیس جمهوری اوکراین این حمله ها را عمل تروریستی نامید که با گفته او هدف آن مردمی آسایشته بوده است. نظامیان پاکستان گفتند در نتیجه درگیری میان سربازان کشور و افراطیان در مرز با افغانستان یک سرباز و یک جنگجو کشته شدند. ارتش پاکستان روز 25 دکبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت گروه از جنگجویان می‌خواستند از یک گوشه مرز در شمال غرب کشور از افغانستان به پاکستان وارد شوند که در نتیجه آن درگیری صورت گرفت. در این درگیری دو سرباز دیگری پاکستانی زخم برداشتند. با گفته ارتش پاکستان ها این منطقه را چند روز با زیر نظارت داشتند، زیرا اطلاع گرفته بودند که تندروان میخواهند با ورود به قلمرو کشور غیر نظامیان و نیروهای امنیتی را هدف بگیرند. و به دنبال منی کاری زنان در سازمان های غیر حکومتی در افغانستان، نمایندگان این گونه سازمان ها و مقامات بلندپایه سازمان ملل متحد روز یک شنبه آینده کار این سازمان ها را بررسی کردند. طالبان روز پیشتر امر دادند زنان افغان دیگر حق ندارند در سازمان های داخلی و خارجی غیر دولتی کار کنند. یک هفته پیشتر از این طالبان افرادگرا تحصیل دختران در دانشگاه ها را نیز منع کردند و خشم و اعتراض زنان در داخل و خارج افغانستان را برانگیختند. وزارت اقتصاد افغانستان روز یک شنبه گفت سازمان هایی که زنان را به کار راه می دهند از مجوز کار محروم می شوند. وزارت گفته است سبب منع کار زنان در سازمان های غیر حکومتی شکایت ها از رعایت نشدن معیارهای لباس اسلامی و یا نادرست پوشیدن حجاب بوده است. اکادمی ملی علوم تاجیکستان سبه یکی از پرنده‌های خوشخوان کشور را پرنده سال اعلان کرده است. خبرگزاری دولتی خاور روز 25 دکبر با تکیه به گفته‌های عبدالستار سعیدوف دکتر علم‌های بیولوژی نوشته است که امسال 50 نفر از دوستداران طبیعت و دانشمندان از بین 8 نوع پرندگان از جمله دوراج سیاه، بدونه و چرغی دومدراز سبه را پرنده سال برگزیدند. سال 2021 شاه عقاب پرنده سال تاجیکستان بود. سبب با بدنی 12 سانتی متری بال و دومی سیاه دارد و یکی از پرنده های خوشخوان است که مردم در خانه ها در قفس نگه می دارند. عبدالستار سیدوف گفته است هرچند سبب به کتاب سرخی تاجیکستان داخل نشده است، ولی شکار زیادی آن برای در خانه نگه داشتن می تواند تعداد آنها را در تاجیکستان کم کند. در کشور سبب در درختو بود تزارهای دامنکوها سکونه دارد. شما در ارجمند اخبار از این هم بیشتر رو میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
رئیس جمهور تاجیکستان از یک سال کاری خود و اعضای حکومتش نتیجه گیری و برنامه سال آینده را اعلان نمود، ولی درباره حادثه های بدخشان، بازداشت خبرنگاران و انتقاد درباره نقص حقوق آدمان چیزی نگفت. امام‌علی رحمان روز 23 دکبر قریب 2.5 ساعت در نزد وکیلان صحبت کرد. او بیشتر به موضوعهای اجتماعی از جمله معاش و نفقه مردم، تغییر اقلیم و تحریم ها صحبت کرد. بعضی از کارشناسان که پیام را تماشا کردند میگویند اکثر موضوعها تکراری سالهای گذشته بودند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. موضوع اول صحبت امام‌علی رحمان وضع بد اقتصاد جهانی بود. امام‌علی رحمان بدون اینکه از یگان کشور نام برد گفت
از جمله در 5 سال اخیر تأثیر منفی برخوردهای گیاسیاسی، نزاهای تجارتی، اینچنین پیامدهای تغییرابی اقلیم به اقتصاد کشورهای جهان شدت یافته. یراغناشوی با شتاب و آغاز مرحله جنگ سرد باعث قرار شدن نظام مناسبتهای اقتصادی و تجارتی بین دولت ها و با وقوع آمدن بحران جهانی اقتصادی گردید.
هرچند امام‌علی رحمان از هیچ کشوری نام نبرد، اما معلوم بود که منظورش برخورد غرب و روسیه پس از جنگ در اوکراین بود. نیروهای روسیه 24 فوریه بدون دلیل به اوکراین حمله کردند و این جنگ تا کنون دوام دارد. مقامات تاجیک تا این دم درباره جنگ روسیه و اوکراین رسما چیزی نگفتند. پرزیدنت هم در پیامش در این باره مشخصا چیزی نگفت، تنها موقع همیشگیش را تکرار کرد که خواهان حل همه نزاع از راه گفتگو است. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین گفت تحریم های اقتصادی در سال 2022 زنجیره های تامینات مال و محصولات را در جهان کنده کردند. امسال آمریکا و همپیمانانش به سبب حمله تجاوزکارانه روسیه به اوکراین علیه این کشور تحریم جاری کردند. نام تاجیکستان هم در قطار کشورهای نامبر شده است که احتمال به دور زدن تحریم ها به مسکو مدد کنند. نکته مهمی پیام پرزیدنت که شاید اکثریت در تاجیکستان انتظار بودند بالا رفتن حجم معاش و نفقه است. به گفته امام‌علی رحمان
علاوه بر این با مقصد بهتر نمودن وضع اجتماعی اهالی پیشنهاد می نمایم. از 1 مارس سال 2023 مزد ملت عمل کننده کارمندان مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان حربی 25% و دیگر کارمندان این مقامات 20% زیاد کرده شود.
نرخ بالای محصولات و معاش کم در تاجیکستان از مشکلی های اساسی ساکنان است. برخی کاربران فیسبوک نوشتند 25% بالا رفتن معاش تاثیر چندان به زندگی مردم نخواهد داشت، چون بعد زیاد شدن معاش نرخ ها نیز بالا می روند. معاش میانه در تاجیکستان کمی زیادتر از 1600 سومانی یا حدود 160 دلار است. اندازه میانه نفقه در کشور 323 سومانی یا کمتر از 320 دلار است. شهروندان تاجیکستان در میان کشورهای شوروی سابق از همه کم معاش و نفقه میگیرند. فقط مسئله جنگ روسیه و اوکراین نبود که امام علی رحمان درباره آن چیزی نگفت. رئیس جمهور درباره چند واقعه مهم دیگر از جمله اعتراضات در ولایت بدخشان، بازداشت روزنامه‌نگاران، مناقشه در مرز با قرقیزستان و انتقاد از محدود شدن آزادی‌ها در تاجیکستان هم تقریباً چیزی نگفت. ماه می امسال ولایت مختار کوهستان بدخشان شاهد اعتراض‌های ساکنان شد که به گفته حامیان حقوق از سوی مقامات بی‌رحمانه پخش کرده شد. در نتیجه استفاده نیرو به جدید تظاهرگران ده ها نفر کشته شدند. به دنبال این اعتراض ها بیش از 200 نفر از فعالان بدخشان بازداشت و بیشترشان به سال های طولانی زندان محکوم گردیدند. چندین سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای استفاده از حد زیاد نیرو ضد اعتراضگران و بازداشت های سراسری فعالان بدخشان انتقاد و آزادی آنها را طلب کردند، اما مقامات به این انتقادها چیزی نگفتند. بازداشت هفت خبرنگار و بلاگر بعد ماه می از موضوعهای دیگری بود که انتقاد جهانی را به میان آورد. مقامات تاجیکستان به این تنقیدها تقریبا واکنش نمی کنند و رئیس جمهور هم در پیامش چیزی نگفت. امام علی رحمان بدون اشاره مشخص به یگان سازمان و تشکیلات تنها گفت: از هیچ چیز نترسید، ما هم اعضای سازمانهای بین المللی هستیم و یک آواز داریم. شاکر جان حکیموف دکتر علم های اقتصاد که پیام پرزیدنت را تماشا کرده است میگوید در پیام امام علی رحمان تقریبا حرفی نوی صدا نداد. حکیموف میگوید:
سخت اراده سیاسی همین قدر وانمود کرسی گویا معما نیست، مشکلات وجود ندارد. حکایت همون گپوی پیشینه معلوم نگام چیزه جدی در رابطه با تحولات های اجتماعی و سیاسی یا اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. یک شکل حساباتی حکومت است. در مورد اوکراین و روسیه باشد، همین موقع تاجیکستان بهتر است به هر صورت.
ولی رئیس جمهور در پیام خود درباره بعضی مشکلات ها هم صحبت کرد. از جمله امام علی رحمان از آن نگرانی کرد که بعضی رهبران نایه ها از حساب نفسی بعدشان سری وقت به صاحب کاران کمک نمی کنند، به صاحب کاران دست نرساند، گفت امام علی رحمان. چون این تاکید های پرزیدنت درباره فراهم آوردن شرایط مناسب برای صاحب کاران سال های گذشته نیز صدا داده بود، اما شکایت های صاحب کاران از تفتیش های زیاد، اندازهای گران و دیگر مشکلی ها نیز زیاد است. همه ساله در ماه دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه می کند. بعد این پیام قریب یک ماه آینده تلویزیون های دولتی تاجیکستان در این باره گزارش می دهند و ده ها واخوری ها تشکیل می شود. بعد پیام بعضی از اصلاحات ها صورت می گیرد، ولی در عموم افزا به طور چشمانداز تغییر نمی کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در پی تنقیدهای گسترده از تصمیم طالبان درباره بستن در دانشگاه‌ها برای دختران در افغانستان، مولوی ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از این تصمیم دفاع کرده است. او روز پنجشنبه در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان که زیر نظارت طالبان است گفته است تصمیم درباره منع دختران از رفتن به دانشگاه‌ها با 4 دلیل روی دست گرفته شده است. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. یک مشکل این بود که خوابگاه‌های دختران در ولایت‌های مختلف فعال بود و آنها از یک ولایت به ولایت دیگر برای ماه سفر می‌کردند و اقامت داشتند. سفر به محرم مشکلی اساسی بود. مشکل دوم این بود که دانش آموزان دختر هنگام رفت و آمد حجاب را به طور کامل رعایت نمی‌کردند. مشکل دیگر نیز این بود که نظام آمیخته بین زن و مرد در اکثر دانشگاه‌ها ختم نشده بود. و مشکل چهارم این بود که در برنامه تعلیمی فعلی بعضی رشته‌هایی که با شان عزت و وقار طبقه زنان و فرهنگ افغانی سازگاری ندارد، مانند بخش‌های مهندسی، زراعت و بعضی رشته‌های دیگر. او افزود است که حکومت طالبان 14 ماه مهلت داده بود که در این موارد اصلاحات بیاید، اما این کار به گفته این مقام بلندپایه طالبان صورت نگرفته است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز سه‌شنبه با فرستادن نامه اعلان کرد که دانشگاه‌ها برای دختران تا تصمیم بعدی بسته خواهند ماند. در همین حال وزارت معارف حکومت طالبان در یک مکتوب می‌گوید بر اساس تصمیم کابینه وزیر این گروه مکتب‌های دانش آموزان دختران بالاتر از سنف ششم و کورس‌های آموزشی برای دختران تا امر بعدی تعطیل خواهند بود. این در حالی است که مکتب‌های میانه و لیسه‌های دختران از زمان بازگشت طالبان به قدرت در 15 آوگوست سال 2021 بسته می‌باشند، اما گفته می‌شود که این مکتب‌ها در بعضی از ولایت‌ها قسمان باز بودند. در این مکتوب با امضای مولوی حبیب‌الله آقا سرپرست وزارت معارف طالبان که روز پنجشنبه صادر شد، به تمام ریاست‌های معارف دستور شده است که آن را به طور مناسب اجرا کنند. پیش از نشر این نامه، معلمه یکی از مکتب دخترانه در شهر کابل به رادیو آزادی گفت بود که او و همکارانش روز چهارشنبه در مکتب از سوی طالبان تهدید شدند و که بنابر سبب امنیتی نخواست نامش ذکر شود. افزود طالبان با سلاح‌های وزنین وارد مکتب شدند. همراهی مدیر و دو معلمه دیگر می‌خواستیم از این مکتب بیرون شویم. با لحنی زشت به ما گفتند که چرا تو به حال اینجا هستید؟ بروید و تو امر بعدی حق ندارید که دیگر در مکتب باشید. در همین حال شماره از دختران در ولایت تخار میگویند که طالبان آنها را روزی پنجشنبه از یک مرکز آموزشی خصوصی اخراج کردند و برایشان گفتند حق آموزش و تحصیل را ندارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از زوحال 15 ساله یکی از این دانش آموزان گزارش داده است که طالبان دختران را زدند. از سوی دیگر در یک نواری ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود که طالبان در شهر طالخان با سوی دختران اعتراضگر آب پاشیدند. بر اساس گزارش‌ها این دختران در اعتراض به بسته شدن دانشگاه‌ها برای آنها دست به تظاهرات زدند. روز پنجشنبه شهر کابل هم شاهد تظاهرات ده ها تن از زنان و دختران بود. آنها خواهان حق آموزش و تحصیل دختران شدند. برخی از اعتراضگران در کابل گفتند طالبان با آنها از خشونت کار گرفتند و شماره از معترضان و خبرنگاران را بازداشت کردند. اما طالبان درباره اعتراضها در کابل و تخار هنوز چیزی نگفتند. همزمان بر اساس گزارش ها 70 استاد دانشگاه ها در شهرهای گوناگون افغانستان در اعتراض ها به تصمیم منع تحصیل دختران از مقام های خود استعفا دادند. شماره از کشورهای جهان و سازمان های بین المللی هم از این تصمیم طالبان انتقادی سخت کردند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.cg.
گروه از ساکنان محله ارغوان ناحیه سینای شهر دوشنبه از تخریب بخشی از ورزشگاه مکان زیستشان نگرانی دارند. آنها شکایت دارند که مقامات قسمی از زمین ورزشگاه را برای بنیاد منزل جدا کرده است. ورزشگاه به حدود زمین‌های جماعت چهارباغ ورزاب داخل می‌شود. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. کامران کامیلوف اجرا کننده معاون رئیس کمیته زمین ناحیه ورزاب در صحبت به رادیو آزادی گفت شکایت ساکنان بی اساس است، زیرا قطعه زمینی که ساکنان ورزشگاه می‌نامند رسما ورزشگاه نیست. ولی سید در نوروف رئیس محله ارغوان روز 22 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت مکانی که ساختمان منزل شروع شده است در گذشته همچون ورزشگاه بنیاد شده است.
ورزشگاه از 1963 بنیاد افتگی محله ارغوان در محله ما داخل میشه. این ورزشگاه محله ما بود. انا ساختمان همین از 2009 هم یک ساکن این شوتش سر کرد همینجا اومده با امر رئیس شهر و سپورش رئیس شهر، رئیس ناحیه سینو و امر پرکرور ناحیه سینو همین ساختمان همین مردک برطرف کرده شد. سالوی نزدیک با همین 2022 همین ماهای آگوست همین مردک با حجت کرده است. حجت یگان حجت نشون نمیدهد به ما، یگان پیشنهاد نمیکنند. ما میگیم حجت ها نشون ده، یگان حجت به ما پیشنهاد نمیکنند. اومده همین تورنیک و چیزی که همون ورزشگاه در چی بود، همون تجهیزات های ورزشی که بود، تورنیک، والیبال، پلاشاتکا، دروازه، همه همه کنده پرتفته، خیلی خسرونه. این شوت خود سر کردن.
قدرتلو شفیف ساکن شهر دوشنبه که به قول ساکنان در ورزشگاه خانه بنیاد دارند میگویند برای بنیاد منزل سندهای رسمی دارد. او روز 22 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت رئیس محله با او خصومت دارد، بنابر این نسبت کارهای ساختمانی به دیگر اداره ها نیز شکایت برده است. وی سندهای رسمی قطعه زمین را که از مقامات دسترس کرده است پیشنهاد کرد، ولی از صحبت ثبتی به رادیو آزادی خودداری نمود. بعضی از ساکنان محله ادعای قدرتلو شفیف را دور از واقعیت دانسته میگویند تخریب ورزش گوشان از روی غیر قانونی صورت گرفته است. ساکنان محله میگویند در مکان زیستشان همگی یک ورزشگاه دارند و میخواهند تخریب آن سری وقت پیشگیری شود. به قول ساکنان در رابطه با حال بحث ورزشگاه تا حال مراجعات هایشان به مقامات نتیجه نداده است. کامران کامیلوف اجرا کننده معاون رئیس کمیته زمینی ناحیه ورزاب روز 23 دکبر در صحبت به رادیو آزادی شکایت ساکنان محله را به اساس خواند.
قطعه زمین مذکور در اساس قرار رئیس جمهور دیوت چربوق از 27 نوامبر سال 2006 به شهروند شفیع و گلیزور جدا کرده شده است. اینچنین با شهادتنامه درباره بقیدگیری مال ملک از 13.05.2009 قانونی گردانده شده است. تجهیزات هایی که ساکنان محله ارغون در اون نصب نمودند در خطه زمین از یولگی شهروند شفیع و گلیزور به یگان حجت تصدیق کننده می باشد. از این لحاظ شهروند شفیع و گلیزور به پراکتور مراجعه نموده است. از جانب پراکتور امر اویدی به تاخیر برطرف نمودن قانون ویران کنی وارد شده است در مقامات. از جانب کمیسیای دویم عمل کننده خطه زمین به حالت اول برگردانده شد.
ساکنان ادعا دارند که خطه زمین را سالهاست همچون ورزشگاه استفاده میبرند و میخواهند مقامات نیز آن را رسما ورزشگاه اعتراف کرده حجت گذاری نمایند. به قول آنها اگر فعلا بنیاد منزل در حدود ورزشگاه جلوگیری نشود آینده آن را به پورگی از دست خواهند داد. محله ارغوان ناحیه سینو بیشتر از 1000 نفر اهالی داشته نزدیک به بازار کوشانیان پایتخت جایگیر است. بسا اطراف تخریب ورزشگاه و در جای آن بنیاد دیگر انشاءاتها در گذشته نیز بارها صدا داده است.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، تا نفس هست عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، تا نفس
سالهای اخیر بی‌قربشوی جدی لیره ترکی اقتصاد این کشور را زیر فشار بزرگ قرار داد، ولی در عین زمان باعث رشد قابل ملاحظه عملیات مویسرشنانی در این کشور شد. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مردم خریدن مواد غذایی را کاهش داده است، ولی برای شناندن مویسر پول پیدا می‌کند. در فرودگاه استانبول هزارها سیاح خارجی را می تواندید که عملیات جراحی را پشت سر کرده به خانه برمیگردد. بر پایه معلومات اتحاد شرکت های توریستی ترکیه، تنها در 6 ماه اول سال روان بیش از 500,000 سیاح خارجی به ترکیه برای شنانیدن مویسر آمده بود. پیش بینی می شود که سال 2022 ترکیه از حساب جراحی های شنانیدن مویسر تا 2 میلیارد دلار فایده به دست آورد. طبیبان کلینیکه های زنتی استانبول هر روز عملیات جراحی موسرشنانه اجرا می کنند. شهروند آلمان هوگل برای تفتیش نتیجه جراحی که 40 روز پیش دایر شده بود به استانبول آمده است. او که در رسانه اجتماعی ایفای وظیفه می کند و شنانیدن موسر را عملی عاقلانه می شمارد.
در اروپا موسر شنانی بسیار گران است. اکثر شرکت ها و کلینیکه ها برای این عملیات 10,000 یورو می گیرند. اما در اینجا نرخ موسر شنانی 2,000 یورو می باشد. مواد، دارو، صفت کار و عملیات فرقی ندارد، ولی در استانبول ارزان تر است.
نرخ ارزان از حساب دارو و کاری ارزان در ترکیه حاصل شده است. از اینجاست که سیاحان از اروپا، خاور میانه و حتی امریکا به ترکیه برای موسر شنانی می آیند.
کار افتادگان می توانند که در دوره تعطیل موسر شنانند. عملیات همچون بسته پیشکش می شود که آن بر علاوه شناندن موسر خرج انتقال از فرودگاه به کلینیکا تماشای استانبول را هم در بر می گیرد.
این جراح 17 سال این جانب در کلینیک موسر شنانی کار می کند. به گفتی او سال 2021 لیره ترکی 40% و سال 2022 30% قربش را از دست داد. ولی در همین حال توجه به موسر شنانی در آمدی آنها را دو برابر افزایش داد. این جراح می افزاید موسر شنانی عملی نازک بوده تجربه کاری طلب می کند و افزایش طلبات به این نوع جراحی باید توجه حکومت را به نظارت کلینیک های موسر شنانی و خدمات پیشکش شونده در این گونه تبابتگاه ها بیشتر کند.
سازمان مدافعان صف پیش یا فرونت لاین دیفندرز از حکم زندان حامیان حقوق انسان در تاجیکستان الفت خانی محمدشایوا و منوچهر خالق نظرف در تاریخ 9 دکبر اظهار نگرانی کرده آزادی بی قید و شرط و بلافاصله آنها را تقاضا نمود. در این باره گزارش منخیرمون بقضا ده. این سازمانی که مقرش در دوبلین است و مسئولیتش حمایت از حامیان حقوق انسان می باشد در اظهاراتی که روز 23 دکبر در وبسایتش نشر کرد میگوید محمدشایوا و خالق نظرف در دادگاه های پشتی درهای بسته در شرایط بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بدون حضور وکیلان دفاع و دلیل معتمد گناهگاری آنها به 21 و 15 سال زندان محکوم شدند. معلوم نیست که آیا آنها از بالای این حکم های خود شکایت میکنند یا نه. نوشته از سازمان، این سازمان میگوید منوچهر خالق نظرف یک وکیل حمایتگری حقوق انسان بوده، رهبری انجمن حقوق شناسان پامی را به عهده داشت، عضو ائتلاف سازمان های ضد شکنجه و قانونی و هم کمیسیه 44 بود. الفت خانی محمدشایوا به حیث ژورنالیست و حامی حقوق سازمانی ناموس و انصاف را راه اندازی کرده برای معارف و حقوق زنان مبارزه می برد. در اظهارات فرونت لاین دیفندرز آمده است مقامات دادگاه عالی تاجیکستان به هیچ شکل این پرونده ها را شرح نمی دهند و وکیلان دفاعی آنها هم بیانات امضا کردند که هیچ معلومات را به بیرون نمی برارند. از این رو به نوشته این سازمان نزدیکان محکوم شده ها درباره محاکمه خبری نداشتند و هم به مرافع راه دادن نشدند. این دو نفر حالا در بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه نگهداری می شوند. سازمان حامی حقوق از مقامات در تاجیکستان تقاضا کرده است که خالق نظرف و محمد و بلا فاصله و به قید و شرط آزاد کرده شوند. تمام اتهامات ضد آنها بیکار شود، چون به باور این سازمان محکومیت آنها در پی اجرای مسئولیت های کسبی آنها رخ داده است. از این پیش دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و دیگر سازمان های بین المللی حکم های زندان اخیراً صادر شده نسبت فعالان بدخشانی را در تاجیکستان محکوم و آزادی بلا فاصله آنها را تقاضا کردند. رادیو آزادی روز 9 دکبر از منابع گوناگون خبری زندان محکوم شدن خبرنگار الفت خانی محمدشایوا، خورسند محمدشایوا، فراموزر گشف و خوشروز جمعیف را به دست آورده بود. از بس که محاکمه ها پشت درهای بسته صورت می گرفت، معلوم نیست ضمن سخنی آخرینشان آنها در دادگاه چی گفتند و آیا از این حکم شکایت میکنند یا نه. مقامات انتظامی آنها را ماه می امسال بعد از تظاهرات خونین در ولایت بدخشان دستگیر کردند و به برانگیختن نارامی و دعوت به سرنگونی حکومت متهم کردند.
شکانه دیگر نداره منو تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه منو تو جا میدونه. در این لحظه های شکانه دیگر نداره منو تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه منو تو جا میدونه. گل ما زندگی مونه منو تو زندم با خاطری بودنی تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی میشد حال منو تو.
تو. توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد. توی در زندگی آرزوی من دلم مایل دیگری نباشد. توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد. گلی من زندگی مالی من تو زندم به خاطری بودنی تو. اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو. گلی من زندگی مالی من تو زندم به خاطری بودنی تو. اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو. کشیدم با آرزوم رسیدم از اول به وفا نبودم دمی از تو جدا نبودم بس یه جبر و جفا کشیدم با آرزوم رسیدم گلی من زندگی مال من تو.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.